ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتهوار این حق من است را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اوچا، اداره هماهنگی و کمک های بشر دوستانه ملل متحد، میگوید که در اثر سیلاب های ماه گذشته در افغانستان حدود 10,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. ریلیف ویب، وبسایت این اداره، در گزارش دیروز خود گفت که بارندگی و سیلاب های ماه گذشته از جمله 3 شدیدترین بارش و سیلاب در 40 سال گذشته در افغانستان محسوب می شود. گزارش افزود که بیشترین خسارات به زمین های زراعتی در مناطق شرقی و جنوب شرقی وارد شده است. در اثر سیلاب های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 نفر جان باخته و دهاتن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، مولوی عبدالکبیر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را برای اشتراک در یک نشست بین‌المللی دعوت کرد. این خبرگزاری شام دیروز خبر داد که این دعوتنامه در پایان ملاقات سفیر روسیه با مولوی عبدالکبیر به او سپرده شد. روسیه از این مقام کابینه طالبان خواسته که در یک اجلاس جهانی که قرار است در قازان، مرکز تاتارستان برگزار شود، اشتراک نماید. مقامات اسرائیلی میگویند که یک لوای تانک نیروهای اسرائیل امروز جانب نوار غزه در عبورگاه سرحدی رفح با مصر را زیر کنترل خود درآورد. این پیشروی در ادامه عملیات در شهر جنوبی رفح در حال صورت میگیرد که مذاکرات آتش بس با گروه تندرو حماس به یک مرحله حساس رسیده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان حراس افغان میشناسند. اردوی اسرائیل گفت که این لوای تانک اوایل امروز به عبورگاه رفح داخل شد و کنترل عملیاتی را برای کمک ها و کسانی که می خواهند به مصر بروند در دست گرفت. تصاویر نشر شده از سوی اردوی اسرائیل یک تانک را نشان داد که به عبورگاه داخل می شود. اردوی اسرائیل ادعا کرد که عبورگاه رفح را بعد از آن که معلومات استخباراتی گفت که این عبورگاه برای اهداف حراس افغانی استفاده می شود تصرف کرد. مقامات اوکراین اوایل امروز شنبه گزارش دادند که در نتیجه گلوله‌باری قوای روسیه بر چندین منطقه اوکراین یک غیر نظامی کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. وادیم فلاشکین، رئیس اداره محلی، در کانال تلگرام گفت که یک مرد در پتریوکا در منطقه دونتسک کشته شد و 4 نفر دیگر در کستانتینیوکا زخمی شدند. اولی سینوبوف، والی خارکیف، هم گفت که 3 نفر از جمله یک دختر 16 ساله بر اثر اصابت یک بم رهبری شده به قریه بروووا در منطقه ایزیوم زخمی شدند. الکساندر پروکودین، والی خرسون، یک زخمی را در منطقه خود گزارش داد و سرهی لیساک، رئیس منطقه دنیپرو پتروفس، گفت که نیروهای روسی در طول شب 4 بار شهر نیکوپول را گلوله باران کردند و به پایپلاین گاز آسیب رساندند. و در نتیجه یک حمله در یکی از شفاخانه ها در جنوب چین امروز حداقل 10 نفر کشته شدند. رسانه ها از چگونگی این حمله جزئیات ندادند. این رویداد در منطقه جنشیونگ ایالت ینان رخ داده است. سینهوا، خبرگزاری دولتی چین، گزارش داد که این حمله بعد از ظهر امروز در یکی از شفاخانه های منطقه رخ داد و تحقیقات آغاز شده است. اعمال خشونت گروهی در چین نسبتاً کمتر رخ می دهد، چون چینایی ها حق ندارند که با خود اسلحه داشته باشند، اما در سالهای اخیر موارد حملات توسط کارد و چاقو افزایش یافته است. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این حق من است از رادیو آزادی. نزدیک به 1,000 روز شد که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. بیشتر از 500 روز هم شده که به بانوان دانش آموز در مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان اجازه حضور و آموزش دادن نمی شود. یعنی تقریبا همه درهای آموزش برای دختران بسته است و تنها 2 مکان برای آنها باز است. یکی مدرسه های دینی و دوم آموزش های قابلگی. شمار زیاد از دختران در افغانستان شکایت میکنند که از ناگزیری مجبور میشوند که در بخش قابلگی آموزش ببینند. بسیار از دانش آموزان و دانشجویان که رویاهای زیاد برای راهیابی بر رشته های دلخواهشان داشتند، اکنون خیلی محدودیت و دشواری را سپری میکنند. در حالی که پوهنتون‌های طبی برای دختران مسدود شده، تنها اینستیتوت‌های قابلگی دو ساله در افغانستان اجازه فعالیت دارند. طالبان که در 15 اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، بیش از 80 فرمان در برابر زنان و دختران صادر کردند. بیشتر این فرمان‌ها حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی را از بانوان در افغانستان گرفته است. در حاکمیت نخست طالبان نیز برای دختران و زنان اجازه آموزش و کار دادن نمی‌شد و به باور بسیاری از فعالان اجتماعی و حق آموزش، اکنون تفاوت زیاد میان حاکمیت گذشته و فعلی طالبان وجود ندارد. یک شنبه پنجم ماه می روز جهانی قابله ها بود. شمار از قابله ها در افغانستان می گویند که با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. افغانستان به قابله ها نیاز شدید دارد، اما پرسش در اینجاست که همه محصلان گذشته تنها یک یا در نهایت دو گزینه پیش رو دارند. در گذشته میلیون ها دانش آموز و دانشجو در افغانستان حق انتخاب داشتند، اما حالا بر آنها چی میگذرد و چی خواهد شد؟ آیا بانوان از ناگزیری به آموزش قابلگی رو می آورند؟ در صورت نبود دکتر، قابله چی کرده خواهد توانست؟ در افغانستان حتی به مؤسسان دختر در بخش طب اجازه آموزش دادن نمی شود. حالا تا چند سال آینده افغانستان دکتر زن خواهد داشت؟ در نهایت سرنوشت میلیون ها دختر که خوان آموزش در بخش ها و رشته های مختلف علمی و مسلکی بودند چی خواهد شد؟ در این موارد بس می کنیم. در برنامه حاضر سه مهمان در برنامه با ما و شما خواهند بود: سارا شهیر، دکتر معالج بیماری های داخله، زهرا کاظمی، معاون بخش آسیایی کمیته صلح، و رقیه سایی، فعال حقوق بشر. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. علاوه بر موج های رادیو آزادی، این برنامه به صورت زنده و تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب هم در دسترس شماست. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. دکتر صاحب سارا شهیر، نخست آغاز میکنم با شما. افغانستان تا کدام حد به دکتر زن نیاز داره و تا کدام حد به قابله ها؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما آقای نعیمی و به میمان برنامه ما و به تمام هموطنان عزیز ما. انشاءالله که همه تان صحتمند و سرحال باشین. در نخست، چی خوب است در مورد نقش قابله ها و نقش دکتر در یک جامعه صحبت کنیم. قسمی که ما میبینیم در تمام جهان نیاز بسیار اساسی و مهم را یک دکتر ایفا میکنه و یک قابله یک بخش طبی به حساب میره که تحصیل نیمه عالی را انجام میده. یک قابله در بخش نیمه عالی تحصیل میکنه، 2 سال درس میخونه، ولی یک دکتر 7 سال درس میخونه و 7 سال زحمت میکشه. اینا تفاوت از لحاظ تحصیلیشان بود. وقتی بیایم سر فضای کاریشان، یک دکتر نقش مهم و اساسی را در جامعه داره و یک قابله هم در کنارش. البته در دیگر کشورها ما شاهد از این نبودیم که هم قابله وجود داشته باشه و هم دکتر، ولی در افغانستان چون یک کشور سنتی است، اکثر فامیل ها فعلا هم اجازه نمیتن که خواهران، دختران و یا خانم هایشان به خاطر درمان و یا تداوی به مرکز های صحی برن و یا به شفاخانه ها یا در کلینیک ها مراجعه کنند، و اونا می خواهند که یک خانم باشه و قابله باشه، بیاید در خانه امی عضو فامیل ما را زایمان بده. ولی تنها این مسئله نیست که یک خانم فقط زایمان نرمال داشته باشه که قابله بیاید همراهش همکاری کنه و طفلش به دنیا بیاید. اینی مسائل مختلف دیگه هم در کنار ازی هست. ببینین، یک دکتر نیاز مهم و اساسی داره در یک جامعه، بخصوص یک دکتر نسایی ولادی که 100% نیاز جامعه هست. و در کنار قابله بسیار مهم هست که یک دکتر هم باشه، چون قابله فقط کمک های اولیه را میتونه به یک بیمار برسانه، ولی یک دکتر میتونه از جان، از مرگ و یا مرگ و میری خود طفل و یا مادر طفل جلوگیری کنه. به طور مثال تنها زایمان نرمال ما گفتیم نیست، یک بیمار ممکن است در جریان زایمان به کمخونی مواجه شود، ممکن است آب بدن خود را از دست بده، ممکن است جان خودش و یا جان طفل که تازه به دنیا می آید در خطر باشد. در چنین شرایط که کشور ما یک کشور صنعتی است، 100% که نیاز هست و باید به قابله ها ارزش خاص داده شود و بتانند تحصیل خود را از نیمه عالی به سطح عالی برسانند، تا باشه که به جامعه ما، به زنا و دخترای افغان ما یک کمک بتانند برسانند.
تشکر میکنم از شما و بانو زهرا کاظمی، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه ما. خب بدون شک دکتر و قابله هر دو از نیازهای اصلی برای افغانستان دانسته میشه، اما این اقدام طالبان متناسب به نظر نمیرسه که به محصلان طب اجازه آموزش دادن نمیشه، اما قابله ها میتونن آموزش ببینن، این به چی معناست؟
درود و وقت بخیر خدمت شما و مهمان برنامه و شنونده ها و بیننده های عزیزتان. با تایید صحبت های بانو شهیر، در قسمت اگر بخوایم که این مدت 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان مورد بررسی قرار بتیم، از اوایل پیدایششان در مدت 3 سال تا کنون بالای 80 فرمان در قبال زنان و دختران افغانستان داشتند که قطعا در برگیرنده حذف سیستماتیک زنان از اماکن عمومی تحصیلی می باشد و به گونه علنی جنگ را بر علیه زنان افغانستان اعلام کردند. با گزینه هایی که طالب امروز بعضی موارد را با پس پیشوند دادن به این که ما راه تحصیل را و زمینه تحصیل را برای دختران افغانستان فراهم میکنیم زیر نام کورس های قابلگی و یا ای که آموزش های 2 ساله قابلگی، در صورتی که ما در آغاز سال جدید تحصیلی شاهد این بودیم که طالبان خلاف تصور جامعه جهانی و وعده هایی که در قبال تحصیل و آموزش زنان داده بودند پابندی نشان ندادن و همچنان از کینه‌ای که در مقابل زنان افغانستان دارن همچنان پیروی میکنن که قطعا خلاف تمام حقوق انسانی اسلامی و حقوق بشر دوستانه انسان ها میباشه. در قسمت باز شدن انستیتوت های قابلگی و سای قابلگی که هر نامی بر اونا ما بگذاریم، به نظر ما امو آیدئالش میتونه باشه، به خاطر اینکه در صورتی که ما یک قشر مسلکی و تخصصی نداشته باشیم در دانشگاه ها، در اماکنی که بانوان مورد قرار است تحصیل کنند، قابله ها خب طبقه که بانو شهیر گفتن یک دوره تحصیلی 3 ساله میباشن که تخصصی فارغ نمیشن و نمیتونن در تمام شرایط برای احیای مادران نوزادان مفید تمام شود. در صورتی که در مدت این 3 سال ما شاهد این بودیم که متاسفانه مرگ و میر مادران و نوزادان در حال افزایش در افغانستان است و خب دلیل کلیش میتونه نبود کادر تخصصی باشه. خب گذشته از این که ما در قسمت موارد صحی هم از لحاظ طبی افغانستان در یک وضع بحران قرار داره، ولی با باز نمودن دوره های قابلگی، آموزش دوره های قابلگی برای دختران، طالبان به نوعی میخواین یک بازی را با جامعه جهانی و زنان و دختران افغانستان را همچنان فریب بتن که ما بعد امیدوار به این باشین که شاید در آینده ها بتونن تخصصی تر تحصیل کنن و دروازه دانشگاه ها باشه، در صورتی که غیر ممکن میباشن. دوره جدید هم که اونا برگزار کردن فارغین تحصیل صنف 12 همه سال 2020 می باشن که خب 2021 اونا سال تحصیلی رو به پایان و همچنان ما با نبود کادر پزشکی در افغانستان مواجه هستیم. بسا نه تنها در این 3 سال ما از گذشته ها هم حوزه طبی افغانستان متضرر از نداشتن کادر مسلکی بود. قطعا تحت شرایط جدیدی که طالبان برای دخترها اماکن مثل دوره های قابلگی را باز کردن، خب یکی که قبلا هم یادآور شدن که میخواین یک به عنوان یک بازی فارمالیته داخل امی میدان بازی که هستن بیشتر جامعه جهانی را فریب بدن، ولی چیزی که در افغانستان حیاتی است میتونه اولی که امو تحصیلات ابتدای تا لیسانس میباشه که باید دختران افغانستان برخوردار از سواد دوره لیسه و دوره دانشگاه باشه و بعد از او ضرورت افغانستان در شرایط کنونی باز بودن دانشگاه طبی افغانستان می باشه که بتانن قشر جدیدی را متخصص تربیه نموده و مصدر خدمت به جامعه شوند، که متاسفانه طالبان بانمو افکار کوته بینه که دارند در تمام موارد حیاتی که ما امروز در مدت این 3 سال میبینیم که در افغانستان حاکم هستند ندیده میگیرند و فقط دنبال پروژه گرفتن و فقط و به یک نوعی که بخواهند روزنه، البته امید گفته نمیتونیم اما ناامیدی رم به قسم سیستماتیک بتر به مردم ما و زنان افغانستان ظاهرا بگن که ما این راه را بر شما قرار دادیم میتونید تحصیل کنید، چون که تحصیلات درست است که ما با قشر قابله و احترام خاصی داریم ضرورت اشد میباشن، ولی طالبا باید این را درک کنن که تنها در قسمت زنان و نمیتونیم ما با یک قابله اتکا کنیم، چون که سیستم صحی افغانستان آنقدر ضعیف هستن که ما به کادر تخصصی و متخصص بیشتر ضرورت داریم تا به قابل ها.
تشکر میکنم. خب بانو رقیه عصایی شما را هم خوش آمدید میگم به این برنامه ما. به باور شما استدلال طالبان آیا همی است که زنان تنها برای به دنیا آوردن فرزندشان به دکتر و قابله نیاز دارن و در سایر موارد ظاهرن نه، برای ای که تنها به قابله ها اجازه آموزش داده میشه چی معنا داره چنین کاره؟
سلام، عرض ارادت دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شما و مهمانان شما در برنامه. به نظر من ای که طالبان اجازه دادن که یک تعدادی قابلگی را آموزش ببینن، این خواست خودشان نیست، این یک نوع بازی سیاسی دیگری هست که اینا میخواین خاک به چشم ملت و زنان افغانستان بزنن و خاک به چشم جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بزنن، که یعنی ما زنان هم همچنان میتوانن که خب بالاخره در رشته تحصیل بکنن، در حالی که رژیم تروریستی افراطی و بنیادگرای طالبان در افغانستان با حاکمیتشان عملا آپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختن و با صدور حدوداً بیش از 150 فرمان که حدوداً 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنا بوده و زنا را از حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردن، خصوصا همه مکتب و دانشگاه هم شامل همه فرامین رهبر مجهول الهویه رژیم تروریستی طالبان ملا حبت الله میشه. اینا میخواین که یک نوع بازی دیگر را راه بیاندازن که یعنی زنان را ما کلن از عرصه اجتماعی و یعنی زنان را کلن از بدن اجتماع حذف نکنیم و اینا میتونن که حداقل در رشته قابلگی این آموزش ببینیم.
خب دکتر صاحب شهیر، ما باز هم میخوایم پرسش را از شما مطرح کنم که هرچند شمار قابله ها هم در افغانستان زیاد و چشمگیر نیست و شاید در بسیاری مناطق روستایی هیچ قابله و پرستار زن حتی حضور نداشته باشد، اما در مجموع آیا قابله میتونه در نبود دکتر متخصص با کار خود به صورت مستقلانه ادامه بده و نیاز به دکتر نباشه؟
ببینین 100% ممکن نیست که یک قابله تنها فعالیت کنه و یک قابله بتونه که کار را که یک دکتر انجام میتره و انجام بده. فقط میتونه در کنار دکتر یک همکار به دکتر باشه. ولی قسمه که ما قبلا یادآوری کردیم، چون افغانستان از جمله کشورهای جهان سیوم به شمار میره، اکثرا اقتصاد چندان مناسب هم نداره. ما تنها نمیاییم نمیگیم که یک طرف قضاوت کنیم بویم تنها در امارت اسلامی یا در زمان حاکمان جدید این مسئله هست. ما شاهد این مسائل در زمان جمهوریت هم بودیم. روستاها و شهرهایی که دوردست بودن، اونا امکانات حمل و نقل زیر نداشتن که خانمهایشان را و یا یک بیمارشان را به خاطر زایمان به نزدیکترین محلی که دکتر بود منتقل کنن، و یا اگر وسایل حمل و نقلش هم برشان میسر بود و میتونستن، اونا محل مناسب نمیافتن. ببینین مراکز دوردست از شهر، اینا مجبور بودن که به خاطر از این که بیمارشان را به یک مرکز صحی منتقل کنن، اینا یک مسیر راه بسیار طولانی را سپری می کردن. یعنی در نزدیک خانه های مسکونیشان یک کلینیک و یا یک ادویه خانه مناسب و یا یک شفاخانه مناسب نبود. اینی مسائل هست که ما بنابر اینمی مسائل مجبور میشیم که بگوییم که ما نیاز به قابله ها هم داریم. یعنی مهم هست موجودیتشان در شرایط که در افغانستان وجود داره، اینا نیاز هست که باشن، ولی باید درس مسلکی بخوانن. چی خوب است که اینمی سطح درسشان را افزایش بدن، 3 سال و یا 2 سال نخوانن، بیشتر از او درس بخوانن، کتابای مسلکی را فرا بگیرن و یاد بگیرن. درست هست که ما نیاز به ای داریم که در مورد مسائل اسلامی هم معلومات داشته باشیم، و شکر الحمدلله من مطمئن هستم که هم از زنها و دخترای افغانستان از لحاظ علم دین، عقاید و ثقافت به سطح بالا قرار داره، همشان معلوماتشان تکمیل هست و اینا وقت میخواین که یک رشته تحصیلی مسلکی را بخوانند، باید مضامین مهم و اساسی مطابق به مسلکشان را بیشتر بخوانند. قسمی که بعض از گزارش ها هم نشر شده بود، در اکثریتش دخترها و زنها یک میرن قابلگی میخوانند. اونا یکی از شکایت هایشان ای بود که اکثر مضامین ما مضامین دینی هست و چانسه که ما امتحان بتیم و کامیاب شویم در مضامین دینی فقط یک چانس داریم، ولی مضامین مسلکی را میتونیم 2 بار یا 3 بار هم چانس زیره داریم که در امتحانش اشتراک کنیم و سپری کنیم. یعنی تنها فوکس این آموزشگاه ها روی مضامین عقاید و مضامین دینی نباید باشه. اینا چون قرار هست فردا در جامعه افغانستان کمک کنن، کار کنن و یا فعالیت کنن، چون ممکن هست که چندین سال بعد دیگه دکتر زن در افغانستان نباشه، پس ما مجبور هستیم و نیاز داریم به قابله هایی که مسلکی باشه، و در امی صورت هست که اگه اینا سطح علمیتشان را به شکل مسلکی بلند ببرن و افزایش بدن و کوشش کنن که از نهادهای مختلف اینا آموزش ببینن، ممکن هست که نیاز اولیه خانمهایی که زایمان میکنن را در چندین سال بعد اینا مرفوع کنن و بتونن یک کمک به اونا برسانن.
تشکر از شما دکتر صاحب. خب بانو کاظمی، یکی بحث مدرسه های دینی است که سوی طالبان برای بانوان ایجاد شده، اما در کل آیا دختران و زنان از ناگزیری به آموزش قابلگی رو می آورند چون گزینه دیگر برشان وجود نداره؟
در ای که دختران افغانستان از ناگزیری و یا ای که ناامیدی به گزینه رو آوردن به آموزشگاه های قابلگی که از طرف طالبان بر اونا برگزار میشه اشتراک میکنن شک نیست، چون که اکثریت بانوان و دخترانی که فعلا در شرایط کنونی در افغانستان هستن، گذشته از اینکه بخواین در پی اونمو آرزوهایشان و یایی که خواسته هایشان برن، فعلا هر کدامشان در خانه هایی که هستند میتونن یک نانوار خانواده محسوب شوند و قطعا در قدم اول از روی ناچاری فقط تنگدستی رو می آورن و در گزینه دوم آموزگاه‌های قابلگی که از طرف طالبا بر اونا باز شده و میتونن اشتراک کنن ترجیح میتن نسبت به مدرسه های دینی، چون که اگر دو انتخاب داشته باشن بین بد و بدتر قطعا مو بد را انتخاب میکنن. من نمیگم که رشته قابلگی رشته ای هست که ضرورت نمی باشه در یک جامعه، ولی با اطلاعاتی که از داخل افغانستان هست رشته قابلگی یک رشته طبی می باشه، در بخش خود همه مسلکی و ضرورت به امکانات میتونه داشته باشه. قطعا ما نمیتونیم یک قابله که در صنفایی که اکثریت ثقافت اسلامی شرعیات تدریس و حضور پیدا کنن تا ای که به برنامه های عملی و دوره های ستاج را عملا برن ببینن و امکانات طبی که لازمه دوره های تحصیلی می باشه در دسترسشان قرار بگیره، قطعا در شرایط کنونی از گزینه هست که ناچاری رو می آورن. و طالبان هم اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم که چرا به این فکر شدن و گذشته از اینکه می خواهن یک بازی را در بین زنان افغانستان را بندازنی که چون ما می بینیم که کارزار آپارتاید جنسیتی عملا از طرف زنان افغانستان معترضین راه اندازی شده و زنان همگی به این باور هستند، تنها زنان نه، ای که اکثریت مردم افغانستان که نقض و قانون نقض حقوق زنان در افغانستان به طور سیستماتیک در حال تطبیق شدن هستند و تمام حقوقهای انسانی اونا را طالبان ندیده میگیرن، در صورتی که زن را اونا فقط در حد یک مطیع و فرمان بردار خودشان میدانن و قطعا طرفداری نمی باشن که زنان آگاهی را تقدیم جامعه کنن، چون میدانن زنان آگاه خانواده های آگاهی را به وجود می آورند و این خانواده های آگاه می تانند که جامعه را آگاه بسازند و قطعا طالبی را نمی خواهد، چون با آگاه سازی جامعه صفوف سربازگیری طالبان تضعیف می شه و زنان می تانند که چون با تجربه از دور اول حاکمیت طالبان که دارند زنان قطعا داناتر و فهمیده تر شدن و نمی خواهند به اونمو افراطیت و نقض قوانین حقوق بشری حالا انسانی و اسلامی که از طرف طالبان در قبال زنان افغانستان صورت میگرفت دوباره تکرار شد، ولی طالب با دیدگاه ایدئولوژیکی که داره قطعا اگر حرفی هم و قانونی هم بخواهن در قبال حقوق زنان فیصله کنن قطعا عمل نمی کنن، فقط در روی امو فیصله نامه باقی میمانه و همچنان اونا با اونمو افراطیت ایدئولوژیکی که دارن ادامه میتن. در قسمتی که طالب در شرایط کنونی میدانن که در مدت این 3 سال اکثریت قشرهای متخصصین کادر و نخبه افغانستان بنابرای شرایط امنیتی و یا اقتصادی که داشتن افغانستان را ترک گفتند و امروز 34 ولایت افغانستان با کمبود شدید پرسنل صحی دکتر و خدمات صحی متاسفانه مواجه هست و طبق آماری که من قبلا هم یادآور شدم متاسفانه مرگ و میر مادران و نوزادان در حال افزایش هستن و به یک پدیده بسیار وحشتناکی تبدیل شده که در حتی در 20 سال گذشته مردم شاهد این چنین تلفاتی در قبال مادران نبودن که متاسفانه از نبود کادرهای متخصص تمام این موضوعات اتفاق افتاده و طالب باز نمودن انستیتوت های قابلگی را فقط یک راهکار برای جلوگیری از این موضوعات خواستن که به عنوان البته یک نوع پاداش هم به زنان مد نظر بگیرن که قطعا بیشتر تاکید بر آموختن مسائل دینی دارن تا ای که بیشتر اگر مسائل صحی و طبی باشه.
تا تشکر از شما. خب بانو رقیه سایی، در حال حاضر فکر میکنین بر میلیون ها دانش آموز و دانشجو در افغانستان که از مکتب و پوهنتون ها دور ماندند چی میگذره و تا این نزدیک به 3 سال چی گذشته؟
متاسفانه با حاکمیت رژیم تروریستی و افراطی طالبان در افغانستان، زنان از همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، هنری کلن حذف شدن، خصوصا در قسمت تعلیم و تحصیل اجازه، یعنی زنان اجازه مکتب رفتن و دانشگاه رفتن ندارن و مشکلات زیادی برای جامعه خلق کرده، خصوصا برای خانما و دخترا، خصوصا دخترایی که امید آرمان های زیادی داشتن، برنامه ریزی های زیادی کرده بودن برای خودشان و میخواستن با فرا گرفتن علم و دانش مستر خدمت به جامعه و مردم واقع شوند. ولی امروز که فعلا دروازه مکاتب و دانشگاه ها برایشان بسته شده و اونا فقط به جور میزن بودن محکوم به خانه نشستن هستن، اکثریت اینا با مشکلات روحی و روانی دست پنجه نرم میکنن، چون با یک آینده نامعلوم مواجه هستن و متاسفانه با حاکمیت رژیم تروریستی و خانه نشین کردن زنها و دخترها، یک تعدادی مجبور به ازدواج های اجباری شدن، یک تعدادی هم یعنی به خاطر نبود یک آینده روشن و اجازه نداشتن به مکتب رفتن و دانشگاه رفتن، با مشکلات روحی و روانی اینا مواجه شدن و واقعا وضعیت شکننده و نگران کننده هست.
تشکر میکنم از شما. خب دکتر سبشهیر، از وضعیت صحی در افغانستان شما بهتر آگاه هستین، چقدر خبر تکان دهنده بر زنان است که تا چند سال آینده شاید افغانستان دکتر نداشته باشه، یا ما بیماران زن نزدیکی مراجعه کنن به خارج از افغانستان برن، نزد قابله برن، قابله که بدون شک بیماری های جدی را درمان کردن نمیتونه؟
بله، اینا امکانات و پول یا شرایط اقتصادی مناسب ندارن. قسم که شما گفتین که اینا به خاطر درمان یا تداویشان برن به یک کشور دیگه مراجعه کنن تا بیماری هایشان درمان شوه، و اگر بود بعدیش را ما مد نظر بگیریم، از لحاظ حاکمانی که فعلا در افغانستان قرار دارن، یک زن و یک دختر نمیتونه به خاطر درمان و تداویش نزد یک مرد هم مراجعه کنه و قابله ها هم نمیتونه نیاز مهم را به خاطر درمان و تداوی در بیماری های نسایی ولادی احفای وظیفه کنه. اینی مشکلات هست که روز به روز بیشتر شده میره و قرار هست ما 3 سال فکر کنین گذشت بدون از اینکه یک محصل بره و طب بخونه. 3 سال دیگه هم وقتی که بگذره شما چی فکر میکنید؟ آیا دیگه خانم و یا دختر خانم دکتر در افغانستان وجود خواهد داشت در چنین شرایط که 100% وجود نداره؟ و
دکتر صاحب متاسفانه صدای شما را نداریم. فکر میکنم شبکه اینترنتی با مشکل روبرو شد. امیدوار هستم که دکتر سارا شهیر را دوباره با خود داشته باشیم. خب بانو کاظمی، چی منطقی در این کار وجود داره که به محصل دختر در نهادها و مؤسسات طبی اجازه آموزش دادن نمیشه؟ این سو اینستیتوت های قابلگی برای دختران باز هست و همچنان مدرسه های دینی.
منطقه که طالب در قبال تحصیل زنان دارن، تحصیل دختران افغانستان برمیگرده باز هم به اونمو افراطیت ایدئولوژیک اونها، که در قوانین طالبانی زنان همیشه مطیع و فرمانبردار بودن و همیشه از لحاظ اقتصادی و مالی وابسته به مردهای جامعه بودن. طالب میدانه که زنان افغانستان با فراگیری سواد و تحصیل آنها مستقل به بار میان، میتونن جامعه را آگاه بسازن و قطعا طالب چیزی است که این موضوع را نمیتونن هضم کنن و پذیرای چنین اتفاقی در افغانستان در شرایط کنونی آنها نمی باشند، نه امروز و نه فردا. ولی زنان افغانستان خوشبختانه با تجارب و تجربی که از 20 سال دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان گرفتند، خوشبختانه آگاهتر، مستقلتر و قویتر شدند که قطعا نمیخواین ظلم و افراطیتی که در 23 سال گذشته در افغانستان تجربه کردند امروز خودشان در چنین موقعیت قرار بگیرند یا فردا فرزندهایشان در چنین موقعیتی قرار بگیرند. قطعا زنان امروز افغانستان تربیت دهنده نسل آینده افغانستان میتونه باشند. ما در یک برهه از زمانی قرار داریم که نقش زنان در افغانستان حیاتی میباشه، چرا که ما زنان آگاه قطعا کمک به این میکنن که جامعه را آگاه بسازن و آگاهی جامعه قطعا پایان ظلم و تبحش و افراطیتی را که طالبان به وجود آورده میباشن و ای که زنان با آموختن تحصیل میتونن در تمام بخش های رسمی و غیر رسمی دوشا دوش برادرانشان ایفای وظیفه کنن و در اقتصاد یک کشور سهیم باشن، متاسفانه طالب این موضوع حیاتی را نادیده میگیرن. امروز با محروم ساختن دختران زنان افغانستان از حق آموزش و حذف اونا از اماکن عمومی، از شغلهایی که داشتن چی رسمی و غیر رسمی، رسما به اقتصاد افغانستان ضربه وارد کردند. مدت 3 سال است که جامعه افغانستان ما، مردم ما به یک نوعی دچار رکود اقتصادی شدند و طبعا یک پدیده نباید غیر قابل درک باشد، چون که با حذف نمودن نیم پیکر از جامعه، همان گونه که با حذف نمودن زنان در خانه و برده نمودن آنها و حذف حقوق انسانی آنها، میتونه در ستون خانواده ضربه وارد کنه. قطعا حذفشان از جامعه هم چنین عواقبی را میتونه در پی داشته باشه. و امروز درست است که الحمدلله کشور ما، مردم ما متشکل از 99% مسلمانی هستند که همگی در تمام شرایط علاقمند به این هستند که اونمو احکام اسلامی و شرعی، البته که قابل دسترسی به تمام مذاهب و اقوام باشه و همگی مورد تایید تمام مذاهب و مسلمان ها باشن، دوست دارن که فرا بگیرن. ولی در کشور مثل افغانستان که در کشور جهان سومی و در حال پیشرفت بود، قطعا ما امروز ضرورت تایبهی که به بازنمودن مدارس دینی که تمگیش بر میگرده به ای که آنها به خاطر آینده و صفوف ای که صفوف طالبانی و افراطیت را در کشور تقویت کنند، قطعا ضرورت به کورس‌های آموزشی، به بازنمودن مکاتب پوهنتون‌ها میباشه که متاسفانه با فشارهایی که از طرف جامعه جهانی، فشارهایی که از طرف مردم افغانستان بالای گروه طالبان صورت گرفته، ولی آنها متاسفانه هیچ نوع لبک به خواست مردم افغانستان، زنان افغانستان و جامعه جهانی لبک نگفتن و همچنان بر امور جنگی که علنا و سیستماتیک در مقابل زنان افغانستان اعلام کردن ادامه میدهند.
تشکر میکنم از شما. خب بانو رقیه سایی، نزدیک به 1000 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب ها دور ماندند. چون این وضعیت تا کدام حد تکان دهنده است و ای که اونها هیچ گزینه دیگر در برابر خود ندارند، یا ای که به مدرسه های دینی بروند یا ای که قابله شوند؟
بسیار دردآور از قسمی که خودتان بیان کردین که اینی بیش از 1000 روز است که دخترها اجازه مکتب رفتن ندارن و بیش از حدود 500 روز میشه که اینی زنان اجازه آموزش در موسسات تحصیلات عالی را هم ندارن. یک چیزی که بسیار گرانبها است وقت است، اینی زمان است و زمان را هیچ گاهی نمیشه که به عقب برگردان و 3 سال وقت زنان و دختران افغانستان بیهوده هدر رفت. ای بیمان از سر جایش و طالبان با بسته کردن مکاتب و دانشگاه ها میخواین مدارس دینی خودشان را جایگزین بسازن که خصوصا زنان و نوجوانان و اطفال را در این مدارس جلب و جذب بکنن و برای از اینا آموزش داده شد. به نظر من هیچ جای دائمتر از مدارس تروریستی و افراطی طالبان هیچ جای نامنتر از مدارس تروریستی و افراطی طالبان برای زنان و برای جوانان و برای اطفال افغانستان بوده نمیتونه، چون به این مدارس یقیناً که انسان ستیزی، زن ستیزی و افرادگرایی تدریس میشه، قسمی که خود طالبان در همه مدارس تدریس شدن، در همه مدارس اینا رشد کردن، در همه مدارس اینا ذهن شویی شدن و سالهای سال است که اینا با انسان و انسانیت می جنگن و سالهای سال اینا مکانهای عام المنفعه را تخریب کردن، اینها مردم بیگناه را اینا به قتل رساندن، حتی به زنان و اطفال اینا را هم نکردن، در مساجد، در مکاتب، در دانشگاه، در هر جای اینها بر مردم افغانستان حمله کردن و فعلا هم که فعلا است و اینا قدرت میخواستن، وقتی که برشان فرصت داده شد، وقتی که اینا به قدرت رسیدن و اینا اصلا هیچ گونه تغییری در رفتار و کردار از اینا به وجود نیامده و اینا همچنان به انسان ستیزی و زن ستیزیشان ادامه میدهن که یعنی حذف زن از بدن اجتماع یکی از همی افکار افراطی از اینا هست. بناهن مدارس دینی هیچ جای امنی برای زن، برای طفل و همچنان برای نوجوان افغانستان بوده نمیتونه. و در قسمت تدریس در بخش قابلگی، یعنی تدریس که یعنی مسلکی باشه وجود نداره و فقط شاید مدرک برای از اینا اعطا شوه. اساتید مسلکی وجود نداره. ما با بعضی حتی از کسایی که از پسرها در دانشگاه درس میخوانن از اینا بعضی مواقع صحبت میکنیم و از کیفیت درسی در دانشگاه های افغانستان زیر سلطه و حاکمیت طالبان ما میپرسیم، میگن اصلا اساتید مسلکی وجود نداره و کسایی که مسلکی بودن یا استعفا دادن خودشان یا توسط طالبان استعفا داده شدن یا هم که یک تعداد کشور را ترک کردن و رفتن. بناهن اینا فقط میتونه مدرک به دست بیاره و اینا مسلکی فارغ نمیشه و اینا بعد وقتی که خب اینا امور یک مملکت اینا به دست میگیرن و بسیار خطرناک است و فعلا ما یکی با خطر بی سوادی کشور ما مواجه هست، یکی با خطر بی سوادی مدیر که همو فقط اسناد گرفتن است و اصلا مسلکی اینا فارغ نمیشن.
تشکر میکنم از شما. خب دکتر صاحب شهیر، با این وضعیت که ادامه داره سرنوشت آموزش برای میلیون ها زن و دختر چی خواهد شد؟ اونایی که رویا و هدف داشتند و حالا به خاطر جنسیتشان از آموزش دور نگه داشته میشوند. در ضمن نزی اگر چیز از پرسش قبلی هم شما گفتنی دارین در موردش بفرمایید.
بله، طبعا که پیامدهای منفی و پیامدهای ناگوار را داره چنین شرایط به زنها و دخترای افغانستان و بعض از زنها و دخترای افغانستان زمانی که صدا بلند میکنن به خاطر از این که ما دادخواهی میکنیم، خاص باور کنین هدف اینا به خاطر تحصیل و تعلیم هست، هیچ هدف پشت از این نیست و اینا درک میکنن شرایط افغانستان را که چند سال بعد نیاز بسیار مهم و اساسی را ما تنها در بخش طبابت نه، تمام بخش ها را اگر در نظر بگیریم، ما به یک معلم زن نیاز داریم، به یک دکتر زن نیاز داریم، به یک سارنوال زن نیاز داریم، به یک پلیس زن نیاز داریم، به یک انجینیر که تحصیل کنه و خانم باشه جامعه نیاز داره. اگر ما به سطح کشورهای اروپایی و یا کشورهای امریکایی مقایسه کنیم و حرف بزنیم، در یک جامعه نیاز به تمام قشرها هست. نمیتونیم که ما یک قشر را حذف کنیم که به دلیل از اینکه خودت دختر هستی لطفاً دیگه حق درس خواندن نداری. این یک موضوعی است که فعلا افغانستان تمام دخترها و زنهایش از این بود رنج میبرند. و مسئله دیگه که قابله ها هم نقش اساسی خود را داره و نیاز به بودنشان هست، ولی چی خوب است که یک دکتر زن ما داشته باشیم که بتونه تمام بخش های طبی را به شکل مسلکی درس بخونه، به شکل مسلکی فعالیت کنه و جان زنان و دخترای افغان را نجات بده. ببینین یک دختر خانمی که از صنف 6 فارغ میشه، هیچ تو ممکن هست که بتونه درس طبابت را ولو به سطح نیمه عالی و یا قابلگی بخونه. مشکل هست مضامین اساسی و مهم از صنف 10، صنف 11 و صنف 12 تدریس میشه به متعلم ها، که اینا تمام مسائل اساسی و مهم را از امو ابتدا آگاهی پیدا میکنن. در شرایط زندگیشان خانم ها نیاز دارن که بیولوژی یاد بگیرن و بخونن و معلوماتشان بیشتر شود. یک مادر کورکورانه، یک مادر که تحصیل نکرده باشه، درس نخونده باشه، او چطور بتانه به جامعه یک اولاد مفید را تقدیم کنه، یک اولاد را تقدیم کنه، از اون نسل های ادامه پیدا کنه، همش بی سواد. پس فکر کنین ما هم ما جامعه افغانستان به طرف نابودی روان هست. یک روز نیست یا یک دختر خانم نیست که ما بگوییم که از طریق بورسیه بره به یک کشور خارجی تحصیل کنه و دوباره اگه برگشت خب نور علی نور میای هنوز کمک هم میکنه از جامعه افغانستان، اگه برنگشت حداقل آینده خودش خواهی از بحران نجات میافه. ولی یک دختر نیست متاسفانه، نیم جامعه جهان را زنها و دخترها تشکیل میده و ما نمیتونیم که یک بخش را حذف کنیم، بگوییم که شما حق ندارین که تحصیل یا تعلیم کنین. جامعه افغانستان نیاز به تمام طبقه ها داره، تمام بخش ها داره که فعالیت کنن، وظیفه اجرا کنن و بخصوص به دکتران و قابله ها 100% ما نیازمند هستیم. پس فکر کنین اگر قرار باشه ما دیگه هیچ مؤسسه در بخش طبابت نداشته باشیم، چطور ممکن هست که مشکلات خود را زنها و دخترها حل کنن؟ اول حکمان به این فکر شوند که چطور اجازه بتن که زنان و دختران چون نست یک عقاب را به خاطر تداوی کردن که اجازه را نمیتن، پس میشینن که جان خانم مشان و یا دخترشان تلف شوه و یا طفله که هنوز مشکلات افغانستان را ندیده و هیچ گناه هم نداره به دنیا بیایه، در یک جامعه به دنیا بیایه که مادرش هم بدانه که آینده اولاد ما به جایی نمیرسه، در یک کشور که انسانیت را مد نظر نگیرن و تحصیل و تعلیم را اول قرار ندن. پس ممکن نیست که ما رو به روشنی بریم تبن که افغانستان و جمعیت افغانستان به طرف نابودی و به طرف تاریکی و جهالت کشانده میشه. ما چی قبول کنیم چی قبول نکنیم یک چیز هست که 100% ممکن هست 10 سال بعد اتفاق بفته.
تشکر میکنم از شما. خب بانو کاظمی، فکر میکنین چرا طالبان مخالف تخصص بانوان هستن؟ اگر در بخش صحت است یا بخشای دیگر، چرا از توانمند شدن زنان و دختران در افغانستان هراس دارند؟ بانو کاظمی، پرسش من متوجه شماست. متاسفانه که آواز شما را نداریم. خب به شما برمیگردم، شاید کدام مشکل فنی پیش آمده باشه. بانو رقیه‌سایی، منتظر چی میشه بود؟ تغییر در پلیسی های طالبان قابل تصور و پیشبینی هست؟
به نظر من طالب تغییر پذیر نیست، یعنی طالب تغییر نمیکنه. پالیسی طالب موزن ستیزی است، انسان ستیزی است، قتل و کشتار و انتحار و انفجار است. اینا اصلا تغییر پذیر نیستن و تغییر نمیکنن. اینا اگر تغییر میکردن در 3 سال که گذشت برای از اینا فرصت داده شده بود و اینا میتونستن که قدرت هم بدستشان، یعنی قدرت اینا بدست داشتن، اینا میتونستن که اصلاحات زیاد بیارن و تغییر بکنن و دست از مردم ستیزی و جامعه ستیزی و زن ستیزی بردارن. ولی متاسفانه اینا اصلا پالیسیشان همو است، اینا تغییر نمیکنن.
تشکر میکنم. خب مهمانان گرامی، بیاین که برنامه را هم آهسته آهسته جمع‌بندی بکنیم. حدود 10 دقیقه فرصت از برنامه ما باقی مونده. دکتر صاحب سارا شهیر، آغاز میکنم پرسش های آخری این برنامه را با شما، البته جمع‌بندی که بکنیم که راه عملی حالا چی هست از نظر شما؟ آموزش های آنلاین بانوان، ترک افغانستان، در واقع کی برای بانوان دانش آموز و دانشجو در افغانستان چی کرده میتونن؟
ببینن در چنین شرایط ما توقع ما از حاکمان دولت قطع شده، توقع ما از جامعه جهانی قطع شده، چون تمام زنها و دخترای افغانستان تا جایی که توانایی داشتن صدا بلند کردن به خاطر تحصیل و تعلیمشان، ولی هیچ جایی را نگرفت و هیچ نتیجه ای ندادم. ما خود ما روز بر روز شاهد هستیم. هر زن و هر دختر افغان تا جایی که توانایی داره از هر نقطه از جهان آواز خود را به خاطر ازی بلند میکنه که در جامعه نیاز به زن هست، نیاز به تعلیم و تحصیل هست. ولی توقع ما واقعیت قطع شده. نه از حاکمان ما توقع داریم، نه از جامعه جهانی قطعاً که توقع نمیره، چون هیچ کار نکردن. ولی از نظر ما یا نظر خاص ما یا راهکار اصلی و مهم و اساسی ای است که خانم ها و دخترای افغان فعلا مجبور هستند، راه چاره دیگه به جز از این ندارن. اینا باید سطح تحصیل و تعلیمشان را تا جایی که امکانات برشان مساعد هست از طریق آموزشگاه های آنلاین پیش ببرن. نمونن که ذهنیت های منفی، مفکوره های اینها را هم تغییر بدن و اینها سبب ازی شود که اینا درس نخونن یا تحصیل نکنن. و امین نظر خاص ما است که باید هر امکانات که دارن اینا به کار پرتن و کوشش کنن که نزد خودشان آموزشگاه هایی را پیدا کنن به طور رایگان باشه، چون اقتصادشان طبعا که اقتصاد خوب نداره. یک دختر خانم اگر مسئولیت ازیر داشته باشه که یک فامیل را مسئولیت اقتصادیش به عهده داشته باشه، فعلا چون وظیفه نداره مجبور هست که در خانهش بمانه و نهایتا پول که به دست میاره یا درآمدی که داره اما زندگی روزمره‌اش بگذرانه، یعنی پول به این نمونه که بره در یک کشور خارجی درس بخونه و یا یک کورس آموزشی را بگیره و در خانهش به طور رایگان به طور ببخشید آنلاین ای درس بخونه. فقط کوشش کنم که خودشان کتابی را خریداری کنن که او کتاب ها مؤثر باشه، سطح تحصیلشان را بلند ببره و بتونه برشان یک کمک کنه. کتاب های انگیزشی بخونن نزدشان تا ذهنیت و مفکوریشان بدتر و رو به جهل و تاریکی و نادانی نره.
تشکر از شما و بانو زهرا کاظمی. امیدواری برای آینده دختران و زنان در بخش آموزش و کار فکر میکنین وجود داره یا ای که تا بودن طالبان در قدرت وضعیت تغییر نخواهد کرد و دورنما برای بانوان تاریک خواهد ماند؟
قطعا باید در پاسخ به سوال شما تنها این نظر من بلکه از تمام ملت افغانستان میگوشه، حکومتی که تمام اقلیت‌های قومی، مذهبی، نژادی و قشر مهم جامعه را که همان را زنان اصلا ندیده بگیره قطعا پایدار نمی باشند و زیر حاکمیت طالبان هیچ نوع امیدواری به این نیست که اوضاع از زنان افغانستان چی در بخشای تحصیلی، حیاتی و زندگی معمولی که اونا در کشور دارن بهبود پیدا کنن، چون اونا عملا هر روز به بهانه مختلفی از اماکن عمومی حذف میشن. و ما باز هم تکرار میکنم که جنگ طالب جنگ سیستماتیک در علیه زنان افغانستان است، چون که آنها میدانن زنان افغانستان در 20 سال گذشته تلاش کردند، مستقل به بار آمدند و فهم ایرا پیدا کردند که بتوانند مبارزه کنند در قبال تمام عقاید افراطی و مخصوصا موضوعاتی که قطعا زنان را برمیگردانند به یک دوره سیاه و تاریک. و امروز زنان هدفشان این است که گذشته از این که حقوق انسانی و اسلامیشان را به دست بیارند، میخواین جامعه را اصلاح بسازند، چون زنان آگاه به خاطر اصلاح سازی جامعه و افراد جامعه میتونه بیشتر از مردان موثر تمام شوند، چون تهداب خانواده ها با تربیت مادران تشکیل پیدا میکنه و ای که امروز زنان مبارزهشان به خاطر تمام موضوعات سنتی که زنان افغانستان را متاسفانه همیشه در یک جهالت و تاریکی قرار دادن، چون خاموشی زنان افغانستان منجر به این میشه که خشونت های سیستماتیک در قبال زنان افغانستان هر روز بیشتر، ازدواج های زیر سن و اجباری همچنان بیشتر از دیروز صورت میگیرن و امروز زنان افغانستان نه تنها برای حقوق انسانی و اسلامی خودشان بلکه برای یک افغانستان آزاد و آباد مبارزه میکنن و قطعا راهکاری که میتونن افغانستان را از این منجلابی که فعلا متاسفانه گرفتار است و سیاهی که در افغانستان حاکم است همان یک حکومت فراگیر و همشمول میباشن که تمام اقوام و اقشار افغانستان، زنان افغانستان خود را در حکومت افغانستان سهیم ببینن و همگی در دست هم داده و یک افغانستان آباد و آزاد و خودکفا را بسازند.
تشکر میکنم بانو رقیه عصایی. با عنوان پرسش اخیر و فشرده، در چنین مقطعی چی باید شود؟ خود بانوان چی کرده میتونن؟ مردم چی کرده میتونن؟ مسئولیت ها در کدام حد است؟ و جهان چی کرده میتونن؟
زنان افغانستان چه در داخل کشور چه در خارج از کشور باید همچنان مبارزه بکنن و ائتلاف تشکیل بدن. اینی ممکن است در این راه قربانی بتن که قربانی هم تا حالا دادن. زنان افغانستان در طول حدود 3 سال مبارزاتشان قربانی های زیادی دادن، ولی نباید خسته شوند. باید همچنان قوی تر از قبل مبارزه بکنن و چهره پلید و اصلی این رژیم را برای جهان افشا بکنه که طالب کیست و طالب چه میخواید، که قطعا طالب یک افرادگرا و یک رژیم تروریستی است، یک رژیم انسان کش است، یک رژیم زن ستیز است، یک رژیمی که سالها ناقض حقوق بشر بوده و هست و هیچ تغییری در آن نیامده. و جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان و سازمان ملل متحد چی میتونه؟ اونا باید اصلیت و ماهیت اصلی طالب را بپذیرن که یک گروه تروریستی، یک گروه افرادی که سالهای سال اینا انسان ستیزی کردن، اینا همچنان تروریست هستن و اینا اصلاح پذیر نیستن، دست از حمایت
تشکر میکنم بانو رقیه سایی از شما، از زهرا کاظمی معاون بخش آسیایی کمیته صلح و سارا شهیر دکتر معالج بیماری های داخله. فرصت ما دیگر باقی نمانده، سپاسگزار از شما، از تمام بیننده ها، شنونده ها و مهمانان گرامی در این برنامه این حق من است.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت باران خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست، اگر باران اشک جاری باشه، زندگی به تو بر من بنوایی.